رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در پی یک صدمه ماشینی بارکش در کلاب راننده و دو مسافر به هلاکت رسیدند. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان خبر داده است که حادثه بیگاه روزی 25 مرد رخ داده است. به گفته این نهاد، راننده ماشینی بارکش دولند که ساکن 39 ساله شهر وحدت بوده است، از سمت ناحیه شمسیدین شاهین می آمد. شاهدان بر رادیو آزادی نقل کردند که ماشینی بارکش از نشبی به داخل شهر پایان می شد و در همین حالت چنین به نظر رسید که ترمز ماشین از کار مانده است. تقریبا بیش از 1 کیلومتر در راهی پر از آدم و نقلیات، راننده ماشین دولان تلاش کرده است که کسی را زیر نکند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفته است که ماشین پورا خراب شده بود و جسدها را پس از پاره کردن ماشین به بیرون برآوردند. در راهی که این صدمه رخ داده است، ماشین‌های بارکش از سمت ولایت بدخشان کوهی نشبی طولانی را پایان می‌شوند. در گذشته مقامات سبب چنین صدمه‌ها را از کار ماندنی ترمز ماشین‌های بارکش دانسته بودند که با وزن زیاد و با سرعت بلندتر این نشبی طولانی را پایان می شوند. روسیه اعلان کرد که آذربایجان سازش با ارمنستان را که با میانه‌روی روسیه امضا شده بود ویران کرده است. وزارت دفاع روسیه روزی 25 مرد گفت که نظامیان آذربایجان در بلندی شوشت در قره‌باغ کوهی جای گرفتند. بر اساس سازشنامه سال 2020 باید طرف ها از خط معین شده بیرون نمی شدند. در اظهارات گفته می شود که جانب روسیه از نظامیان آذربایجان تقاضا کرده است که به موقع های قبلی خود برگردند. وزارت امور خارجه آذربایجان روز شنبه گفت که ارتش آذربایجان برای جلوگیری از انتقال سلاح به قره‌باغ کوهی این کار را کرده است. به گفته مقامات آذری، چند هفته اخیر ارمنستان از این راه به قره‌باغ کوهی سلاح انتقال می‌دهد. مقامات خودگردان قره‌باغ کوهی گفتند که این راه برای رفت‌های ساکنان است و هیچگاه برای انتقال سلاح استفاده نمی‌شود. دالان لوچین یگانه راهی است که از طریق آن از ارمنستان به قره‌باغ کوهی مال و محصولات انتقال می‌دهند. روسیه پس از جنگ 44 روزه میانی آذربایجان و ارمنستان به منطقه نیرو فرستاد و جانب ها را به سازش دعوت کرد. در این جنگ آذربایجان قسمی از منطقه قره‌باغ کوهی را زیر نظارت درآورد. قره‌باغ کوهی منطقه است که دو کشور آن را مال خود می دانند. سالها باز مناقشه های خونین میانی دو کشور در این منطقه سر می زند و هر بار هر دو کشور همدیگر را در سر زدن اعتراض ها عیبدار میکنند. وزیر مدافع اسرائیل خواست که بررسی طرح اصلاحات دادگاهی در این کشور قطع کرده شود. صدها هزار نفر در اسرائیل مقابل طرح اصلاحات سودی اعتراض دارند. آنها این طرح را خلاف یک جامعه دموکراتی میدانند. یوآف گالانت وزیر مدافع اسرائیل گفته است که این طرح خطر به امنیت کشور ایجاد کرده است. او پیشنهاد کرده است که بررسی این طرح حداقل چند ماه قطع شود. با گفته او، در میان نظامیان و کارمندان استخبارات نیز بسیاری ها از این طرح ناراضی اند. این بزرگترین اعتراض در تاریخ اسرائیل است که 12 هفته باز دوام دارد. با قول سازمان دهندگان اعتراض، در آن بیش از 600 هزار نفر شرکت میکنند. این برای کشوری که کمی بیشتر از 8 میلیون اهالی دارد رقم بزرگ است. دستگاه حکومت بنیامین نتانیاهو رهبر اسرائیل پیشنهاد دارد که منبعد پارلمان دادرس‌ها را انتخاب کند و دادگاه‌ها حق بیکار کردن قرارهای حکومت را نداشته باشند. این پیشنهاد خشم ساکنان را برانگیخت. قرار است هفته آینده این طرح در پارلمان بررسی شود. ایالات متحده آمریکا با اظهارات ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در مورد جا کردن سلاح یدرایی در بلاروس واکنش کرد. ویدانت پاتل نماینده وزارت کارهای خارجه آمریکا با تلویزیون CNN گفته است که وضع را نظارت دارند، ولی هیچ نشان استفاده سلاح هسته‌ای در اوکراین را نمی‌بینند. او گفته است که واشنگتن ضرور نمی‌داند که نیروی هسته‌ایش را در حالت آماده باش قرار دهد. دانشگاه آمریکایی آموزش جنگ صحبت پوتین با رسانه‌ها در این باره را عملیات نوبتی اطلاعاتی نامیده است. کارشناسان این دانشگاه گفتند که پوتین با این راه میخواهد شریکان غربی اوکراین را ترساند. روز شنبه در شبکه دولتی روسیه 24 صحبت با پوتین نشر شد. نو در این صحبتش گفت که با درخواست الکساندر لوکاشنکو رهبر خودکامه بلاروس در این کشور سلاح هسته‌ای جا میکنند. او گفت ساختن انبار برای نگهداری نوع سلاح 1 ایول به پایان میرسد. پوتین همچنین گفت که روسیه 3 برابر بیشتر از اوکراین سلاح استحصال میکند. روسیه 1 سال پیش به دلیل به اوکراین حمله کرد. در این جنگ میلیون ها نفر آورا و هزاران نفر کشته شدند. اکثر کشورهای دنیا حمله روسیه به اوکراین را محکوم و نسبت به روسیه تحریم جاری کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
با وجود خطر سفربری با جنگ در اوکراین، مهاجران زیادی از تاجیکستان و قرقیزستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی تلاش گرفتن شهروندی روسیه را دارند. حتی حالا با وجود 1 سال بازی دوام کردن جنگ و مرگ ده‌ها زاده این کشورها در اوکراین، شماری مهاجرانی که می‌خواهند شهروندی روسیه شوند همان رو به افزایش است. شهروندی را آنها چون یک راه اصلی آسان شدن کار و زندگی خود در این کشور می‌دانند. خبرنگاران طرح میگرانت مدیا با دو قرقیزستانی صحبت کردند که به نزدیکی شناسنامه روسی خود را به دست میگیرند. گزارش را در این باره من زرنگزی نوروزشاه پیشنهادی شما میکنم. اجیکول یکی از صدها مهاجر قرقیز است که کار در روسیه را یک منبع اصلی برای تامین خانواده اش میداند. او از روی اختصاص دکتری عصب است. در بیشکک با معاش ناچیز کار میکرد و برای بهتر کردن روزگار چند سال پیش به مسکو کوچ بست. با امید دریافت کار خوب، او حالا اختصاص جراح پلاستیکی را از خود میکند و همزمان حجت هایش را برای گرفتن شهروندی پیشنهاد کرده است.
احتمال به جنگ بردن من کم است، زیرا من اینجا تحصیل میکنم. کمیسرات های حربی به دانشجویان کار ندارند. بنابراین من 1.5 سال دیگر میتوانم آرام بگیرم. من 2 سال باز در فکر دریافت شهروندی روسیه هستم. اگر ارتش روسیه به من نیاز دارد و میخواهد من به جنگ روم، دیگر علاج نیست.
سمت مهاجر دیگر از قرقیزستان هم میخواهد شهروندی روسیه شود. به خاطر زودتر گرفتن شناسنامه، او چند ماه پیش حجتهایش را به کمیساریت حربی در محل زیستش پیشنهاد کرد. سمت خواهش کرده است او را در صف طبیبان حربی وارد کنند تا در جنگ آدم نکشد و برعکس سربازان را از مرگ نجات دهد. سمت مهاجر قرقیز گفت:
برای این حجت های زیاد جمع آوری میکنی، از تشخیص طبی میگذری، تمرین میگیری، حالت روانیت را میسنجن، بعد میگویند که انتظار باش. من 4 ماه باز منتظرم. اگر مرا به ارتش بگیرن، در دوام 5 روز کاری صاحب شهروندی روسیه میشوم.
این مهاجران امید دارند که با شناسنامه روسی آنها صاحب کار و زندگی بهتر می شوند و دیگر از عذاب پتنت و حجت گیری خلاص می گردند. کارشناسان با نگرانی می گویند حتی خطر کشته شدن در جنگ هم برخی از مهاجران را از راه نمی گرداند. اریک مرد، پروفسور سیاست شناس در دانشگاه امنیت ملی واشنگتن، می گوید:
الکای میدانیم که ده ها جسد از منطقه جنگ به وطن آورده شده اند. کسی نمیداند چی میشود. این جنگ بی‌رحمانه است و از هر دو جانب مردم آسایشته زیادی کشته میشوند. این بزرگترین خطر به جان خود است که ارزش چیزی را ندارد.
با این همه، بنابر اطلاع رسمی، شمار مهاجران از آسیای مرکزی که تلاش دارند شهروندی روسیه را بگیرند بیشتر می شوند. سال 2022 174,000 مهاجر از تاجیکستان، 23,000 قرقیزستانی و 27,000 از ازبکستان صاحب شناسنامه روسیه شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. با فرا رسیدن ماه رمضان همیشه سال دائمی از نو پیدا می شود که گرفتاران دارای بیماری های مزمن و یا خرونیکی به مثل بیماری قند یا معده چی کار کنند؟ روزه نگیرند و خود را گناهکار احساس کنند یا روزه بگیرند و سلامتی و جان خود را در خطر بگذارند؟ حالا طبیبان بریتانیا می گویند راه های هست که بیماران می توانند هم به ایمانشان و هم به سلامتیشان آسیب نرسانند. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. مهرنیسا حسین از یک دسته بیماری از جمله دیق نفس، درد زانو، رنج میکشد. برای همین پیوسته برای معاینه به نزد طبیبانش در شهرک والسل بریتانیا میرود. با وجود این روزه میگیرد. مهرنیسا حسین میگوید:
بسیار درد میکند. بعضی روزها خوب است، بعضی روزها خوب نیست. هر روز خوردن موساکین و یا داروهای تسکین دهنده درد بسیار بد است. من دیق نفس دارم، از آن رنج میکشم. فشار خونم هم بلند است.
میلیون ها مسلمان گرفتار بیماری های مزمن و یا خرونیکی حالا در دوره ها ماندند که چگونه روزه بگیرند تا حالشان بد نشود. رعایت این فرض اسلام برای مسلمانان حتمی است، ولی برای آنهایی که هر روز دارو میگیرند توصیه طبیبان هم از فرض کم نیست. بلال شاه طبیب داروساز از مرکز طبی انبر در بریتانیا میگوید
If a patient has a complex medical condition,
اگر بیمار مشکلات طبی سخت به مثل بیماری گرده داشته باشد یا دیالیز میگیرد، نباید روزه دارد. اگر میخوان بگیرند، پس باید با طبیبشان مشورت کنند. عین زمان اسلام میفرماید که اگر شما بیماری داشته باشید، شرط نیست که روزه بگیرید.
تعدادی از بیماران مزمن مثل سعدالدین که بیماری قند دارد میگویند راههای روزه داشتن و عین زمان آسیب نرساندن به صحتشان را یافتند. سعدالدین که ساکن ولس است میگوید
۲۲ سال است که من علاجش را پیدا کردم. من بامداد دارویم را میگیرم و شام، یعنی من پس از غروب آفتاب دارویم را میگیرم و صبح پیش از طلوع آفتاب که به بیماری قندم تاثیر نکند. بعدن آب زیاد می نوشم و سبزیجات زیاد می خوریم که تمام روز به ما کمک می کند. در جریان روز مقدار قندمون را می سنجیم.
انجمن طبی مسلمانان بریتانیا گفته است که بسیاری از مردم روزداری را از سیاتیشان بالاتر می گذارند که مایه نگرانی است. من مست و تو دیوانم، مرا کی برد خانه؟ من چند تو را گفتم
سلام شنوندگان گرامی، مقامات انتظامی تاجیکستان تصدیق کردند که بر ضد رستم جانی خبرنگار مقیم پراگ پرونده جنایی باز کردند و او مورد جستجو قرار دارد.
عبدالحکیم شفیق مفتش پرونده از شعبه امور داخلی ناحیه سینا روز 24 مرد به رادیو آزادی گفت که در واقع رستم جانی در جستجو قرار دارد. روز پیشتر از این انار سرکار و همسری رستم جانی که خبرنگار است با نشر بیانیه گفت که مادر او را به شعبه امور داخلی ناحیه سینا دعوت کرده به او گفتند که به رستم جانی برساند که پرونده جنایی دارد و اگر برگردد و عذرخواهی کند او را میبخشند. درباره این قضیه صحبتی داریم با خود رستم جانی.
در استودیو من میرزانبی خالق زاد هستم.
خوش آمدید به برنامه ما و سوال نخستین ما این است که خوشتامن شما را کی به اداره ملیسه دعوت کردند و دقیقا چی گفتند؟
درود به شما و تماشابینانتون. دیروز از شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا تلفنی تماس گرفتن به خانه خوشتامن من و اون کسی را دعوت کردن برای صحبت و در صحبت و ایشان گفتن که نسبت من پرونده جنایتی باز کردن از روی ماده 307 یعنی فعالیت های اکستریمیستی، یعنی و تاکید کردن که اگر من برگردم و از کردارای خود اظهار پشیمانی کنم و عذر بپرسم از جوابگری جنایتی آزاد می شوم. و ایشان گفتن و تاکیدم کردن که تا این وقت اگر با شما از کمیته امنیت ملی گپ می زدن و از دیگر شعبه های میلیسه، اکنون صحبت های ما با شما دیگر خواهند بود. و کم یک جمله دیگر رو اضافه کرده است که بعدا شما می فهمید که ما با اقربایشان چکار میکنیم. و این یک جمله خیلی عجیب و گستاخانه که این چیزی که ما با شما میکنیم تجربه عمومی بین المللی است، یعنی در تمام کشورهای جهان با این گونه شخصانی که رستم جانی هم چنین مناسبت خواهند کرد.
بعدی ماه فوریه که خوشتامن شما را به اداره ملیسه دعوت کرده بودند، در این میان با آنها چیزی گفته بودند؟
نه، اون همون صحبت اول وقتی که انجام شد دیگر رسما کسی را به جای دعوت نکرده بودند، اما از همون اداره های قید و همون جایی که میگیم که اداره های دام و پراولینی میگیم، هر روز به ما خبر میرسید که از مقامات شخصان گوناگون آمده حجت های ما را نسخه برداری میکنن. و یک مشکل دیگر این بود که ما در گرفتن یک سپرافکا از مقامات تاجیکستان مشکلی داشتیم، یعنی اونها کارمندان همون مقامات تاکید کردن که هیچ با اونها اجازه نشده است که برای ما یکون حجت پیشنهاد کنند، و در صورت پیشنهاد نمودن اونها را جوابگری انتظار است برای اون جزا میتیم.
ببینید چرا مادر اناره تا کنون آشکارا در همین باره با خبرنگاران صحبت نمی کند؟ شاید از چیزی میترسد یا نگرانی دارد؟ چی است سبب؟
شما باید بدانید که در تاجیکستان کدام وضع است. یعنی شما میدانید که تمامی در جامعه ای که الانن شما میگه 7 یا 12 ژورنالیست مورد پایگاه قرار میگه در زندان هستند و بسیاری آزاداندیشان از اونجا گریختند. شما میدونید که در این حالت چقدر فشار است بالای اقربا و بالای همه اونهایی که در تاجیکستان باقی مانده. البته وقتی که مقامات از اقربا دعوت میکنن یک شرط شرایط خچه دارن و اونها را فقط به این خاطر دعوت میکنن که پیام ها را برای ما برسونن. هر گونه تلاش های رسانه‌ای کردن این گونه خبرها البته برای اونها بی نتیجه نمیموند، اونها را برای این تنبیه میکنن یا یکان چیز نسبتشون چوراندیشی میکنن. چوراندیشی در درون نگاهونه چوراندیشی که این مقامات تا حال نسبت هزارها کردن و میکنن.
ما امروز با عبدالحکیم شفیف همین مفتش شعبه امور داخلی ناحیه سینا که مادر انار را دعوت کرد صحبت داشتیم و گفت که رستم جانی در پیگرد قرار دارند و فشار و زوری هنگام ملاقات با مادر انار را رد کرد. ولی نگفت که برای چی شما در جستجو قرار دارید. شما شاید خودتون میگوید برای چی؟
اصلا میگیریم این مسئله هم مشغول
ولی یالی قبل از صحبت شما پاسخ به این سوال صدای این مفتش را میشنویم بعد صحبت ما را ادامه میدیم. درست است که شما گویا که مادری وی زور آوری کردید و مجبور کردید و فشار آوردید؟
ما یک گودام سین سولم باید رو رسیدگی ما یکمش که از اون گفت دروغ هم ما سلی قرور رو نمیتونم سر نخ میدونه رو باید چون بچه سلی بچه
هم. بعد شما چی پرسیدید از مادرش؟ چی پرسیدید؟
باید از کتون بودم شم تمام دیگه یکمان
ولی رسمان روزیک داده شده است و انتظار است که برگردند. ها خودتون شاید میگوید که برای چی نسبت شما اینطور شما رو در پیگرد قرار دادن؟
این حادثه البته با فعالیت ژورنالیستی من هستم. من از آخری بگیم که سال 21 از وقتی به وقوع پیوستن حادثه در ولایت کوهستان بدخشان و اطراف پامیری ها من تیز تیز در صفحات شبکه های اجتماعی خود اندیشه های خود ما در باره واقعه هایی که در اونجا به وقوع پیوستن گفتم نوشتم و بعضی خبرهایی که خوب به من میرسیدن آنها را به مردم میرساندم میگفتم چون که در اونجا خیلی یک شرایط سنگین بود حکومت تمام راه ها را بسته بود و هیچ اطلاعی از اونجا بیرون نمی اومد و وضعیت مردم هم خیلی مخوف بود از جهت حقوقی از جهت شرایط تهدید ها زیاد بودن و ما این صدا را به بیرون کشیدیم و فکر میکنم که همین صدا را به بیرون کشیدن ما فعالیت ژورنالیستی ما برای اینا خوش نمی آید چون که در این حادثه من فکر میکنم که با جنایت های زیاد را دادن از نقطه آخرش سر کرد تا نقطه بالای درن حکومت تاجیکستان و در این نوشته های ما فقط طلب همین بود که بر طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان اعمال این مقامداران و دولتداران در وقت گذراندن عملیات های مخصوص علیه مردم بررسی شود و خلاصه های خوشونه بودیم. البته به این حکومت هر کی عیب آنها را گفت و از اونها طلب قانون کرد از اونها خوشونه می آید. در اینجا نوشتن که ما گویا در این عیب نامه چنین صدا داده است که گویا که فعالیت های گروه های اکستریمیستی را ما ترغیب کردیم یا رسانه‌ای کردیم. اصلا یک گزافه‌ای بیش نیست. من هیچ گروهی اکستریمیستی را نمیدونم و نمیشناسم و که از طرف مقامات تاجیکستان من کرده‌شده باشد و ما فعالیت محض اکستریمیستی آنها را تغییر تشویق کرده باشه.
تشکر. رستم، والدان خود شما رو هم به اداره امنیتی دعوت کردن در این میان و چی گفتن به اونها؟
البته تا این وقت تا ماه ینور پدر من با از طرف او باب چون این نام در میان مردم مشهور است گرفته میارن. ما پدر بیمار من چندین ساعت ها در نگاه می دارن در یک حجره و تحقیر و تعقیب می کنن و هر گونه گپ های پست بلند می زنن. یعنی این یک حادثه ای است که دائما با ما با حکومت پیوند داد. یعنی دوام چند سالی که خب دو سالی که ما دو سال آخری که خیلی فعالیت فعالیت ما چشم رستر شده. ما خیلی فعالیت بگیم که فعالیت ما اومن روشنتر شد. البته این گونه تهدید ها هر روز هر دقیقه با ما و با خویشاوندان و با همون میرسند و در میون این تهدید ها حتی تهدید ها از مقامات های خود ولایت کوهستان بدخشان کوهی هستند.
ببینید چرا حالا این دعوت ها خیلی زیاد شده است در همین وقت در همین حالت ها چرا؟
من فکر میکنم که این یکمش از فوربالی تمام سازمان های بین المللی محافظ حقوق انسان هستند که نسبت آنچه در تاجیکستان به حکومت میپیوندد بی‌توجه هستند. از این بی‌توجهی سازمان های چی در داخل کشور چی در بیرون از آن استفاده کرده، حکومت که علاقه از جانب بسیار دولت و حکومت افتریتری شناخته شده است تمام همون رژیمی سرکوبگرانه خود عملی میکند. یعنی حاضر چنین شده است که در دیدگاه خود مقامات هم میلیسه و هم امنیت گویا لجام آنها را سر دادند که هرچی میخواهند میکنند با مردم بیچاره تاجی و هیچ کسی جزا نمیگیرد.
ببینید همین... شما را گاه با آن متهم میکنند که هنگام تنقید مقامات لحن درشتی به کار میبرید، آنها را خونخوار و این و آن مینامید. پاسخ شما چی است به این گفته ها؟
من در بیشتر نوشته هم هیچگاه اینا را خونخوار نگفتم. در مجموع اگر حکومت را در نظر داشته باشید، اما بگیم که به نشان اگر کسی را مطمئن بودم که در جنایت یک انسان بیگناه دست دارد و یا مطمئنن من میتوانم که خونخوار بگم، چون که وی کشت از آدم هم. من شهادت ها دارم که با چشم سر دیدن که چه خیلی یکی از کارمندان مقامات میلیسا آدم ها را از پیشانیش پراند است. وقتی که آدم انسان ها را از کوچه میگیرد در بدخشان و از پیشانیش را میپراند، خوب از لحاظ چی با همون سبک و اسلوب من فکر میکنم که چون جنایتش روشن است او را خونخوار گفتن میسازد، چون که راه دیگر اثبات کردن خونریزی او در داخل تاجیکستان وجود ندارد. یعنی هیچ باوری هم به سود تاجیکستان نمانده است که او کسی را اگر شما مراجعت کنید البته جنایت های او آشکار میشوند و جنایتکار اعلام میکنند و اون را خونخوار میگوید. اما این چیزا در نوشته های من خیلی کم است. تعبیر های تاریخی استفاده بودم، اما در مورد چیزهای مواد های ژورنالیستی جای ژورنالیست در مواد های ژورنالیستی هیچگاه من به هیچ چیز راه نمیدم.
تشکر. رستم جانی خبرنگار مقیم پراگ بود با ما در باره دعوت خویشاوندانش به اداره های امنیتی و تهدید فشار به آنها و خود او و همسرش انوره سرکاروا صحبت میکرد. سلامت باشید. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
نرگیس پیروهانی نوروزی این بانو را که آماده شده است به او می سپارد. هر روزی او همین گونه با دوختن لباس های ایدانه شام می شود. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینازی روح‌اللهی را می کنم. می گوید با رسیدن نوروز و بهار شماره مشتریانش زیاد شده سرکار است.
یک روز با دو تا کرتا می شود دوختم. هازی بسیار سرکار پتاموش تا نوروز هشتوی مار گذاشت تا هازی نوروز دخترو بسیار چکان و کرتای زور زکاز می کنن. اینجا دخترو هست، پوپورچی هست، سنگ میزدگی هست. من دیزاینر پورا میکنم ای هم میدوزم هم دخترو با میتیم شتوب بکر نشینن.
در این دکان همراه با نرگیس بانوانی دیگر هم به او کمک میکنند. کارشان گوناگون است. یکی چکان میدوزد و دیگری پوپوری. دختنی اطلس و ادرس و چسبانیدنی مهره های آرایشی کاری نفرانی دیگر است. این زنان را خانه مودی طراح معروف تاجیک خورشید ستاروف به هم آورده است. مودی امسالای بهاری با گفته خورشید آمیخته چکن با اطلس و شاهی است.
چون هر وقت ما لباس چکن میکردیم، آماده میکردیم در نوروزی و این یک نوگانی بود که ما پیشنهاد مردم ساختیم. چطوری که در تمام دنیا اگر هر سال یک رنگ رو به مد وارد کنند، ولی با مردم تاجیک این دخل ندارد، چون که لباس های ما همیشه رنگین بودند، رنگین هستند و میموند و مردم ما از تمام رنگ ها استفاده میبرد، چی در چکن و چی در مده های اطلس.
کاری امسالای تروهان هم با زنان و دختران پسند آمده است. خریداران لباسیان ها زیادند.
انا همین بالا پوشه کردیگانی که در ما میبیند با گل و شیراز های نقش نگاری تاجیکی که خودشان اختراع کردند آرایش داده شده است و این اطلسی که لباس ملی تاجیکان حساب می خورد همراه کردند با این نقش نگار بسیار شینم و زیبا است در تنه.
برای تاجران نیز فصل درآمد رسیده است. متاهای رنگ و رنگ با نرخ های گوناگون به فروش می روند.
نرخ این متاه 1,500 تومان، آرایشش 1,500 تومان می باشد.
آمادگی زنان به عیدهای بهاری و تلاش طراحان برای تهیه لباسهای گوناگون نوروزی در حال است که در تاجیکستان معرکه نو با نام تاجیکانه میپوشیم راه اندازی شده است. با گفته مقامات این معرکه از اول ماه مارس تا آخر می در تمام منطقه های کشور جریان میگیرد. هدف از آن رعایت طرز درست لباس پوشی و ترغیب لباسهای ملی عنوان شده است. هرچند مخالفان این مقررات آن را دارای انگیزه سیاسی می‌دانند و می‌گویند انسان باید در انتخاب سر و لباس و نمودی ظاهری آزاد باشد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مسابقه گوشتی ملی یا گوشتی گیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه بخشیده به جشن بین المللی نوروز در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه دایر گردید. در این مسابقه انعنوی بیش از 100 پهلوان از ارمنستان، عربستان سعودی، بلاروس، گرجستان، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان، ترکیه، ازبکستان، ایران و غیره شرکت ورزیده از روی 5 وزن رقابت کردند. دو پهلوان تاجیک، مولا رجب خلیفایف در وزن تا 65 کیلو و نوروز کریمزاد در وزن تا 71 کیلو غالب شدند. دو گوشتیگیر ازبک، اسلانبک تاجیف در وزن تا 78 کیلو و محمد کریم خورامف در وزن بیش از 86 کیلو پیروز گردیدند. در وزن تا 86 کیلو نماینده ایران مسعود قوی بازو برنده مدال طلا شد. غالبان مسابقه با جایزه های مالی شهرداری دوشنبه سرفراز گشتند. برای جای اول $10,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $7,000 و برای جای های سوم $3,000 سپرده شد. مردمی تاجیک به گوشتی ملی که در جمله سنت های نوروز است توجه زیاد ظاهر می کنند و معرکه های نوروزی همیشه با سبقت پهلوانی صورت می گیرد. عالم ساحه ورزش محمودی عبدالله، مربی معروف تاجیک، می گوید گوشتی گیری تاریخی قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوار های یادگاری های بستانی شهر پنجکن با ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین های قدیم ترین دنیا به حساب می رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می دونستیم در دوره های آیین زردشتی، در دوره های اوریایی ها، جشن نوروز، جشن مرگان، جشن ساده که می گذشت با همین چورابینی ها، با این معرکه های ایدی همین مسابقه گوشتین ملی برگزار می گردید. وقتی که فرزند اونها به دنیا اومد، پسر بچه می شد، با همین نمود گوشتین اونها تربیت می نمودند در نزد استادان. با یک خلعت میکنند یا جمعه مقدس که نومش در دوره اوریویو سیترا نوم داشت میپوشوند و با یک کمربندی که نامش کسی بود با او میبستند و به خاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاه همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
باید گفت که سال 2022 گوشتی ملی یا گوشتیگیری مقام بین المللی کسب کرد. این مقام در وزارت عدلیه شویتسریا به قید گرفته گوشتی ملی تاجیکی صاحب سرتیفیکت بین المللی گردید. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی پیتر سیگرت متخصص خورواتی صبح چهارشنبه 22 مارت برای برگزار کردن بازی دوستانه با تیم ملی امارات متحده عرب که 25 مارت برگزار می شود به ابوظبی سفر کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، تیم ملی کشور بجز از بازی با امارات متحده عرب با منتخب کویت نیز رقابت سنجشی دایر خواهد کرد. این بازی روز سه‌شنبه 28 مارت در پایتخت کویت برگزار می شود. ضمناً شرکت در بازی های دوستانه برای تیم ملی فوتبال تاجیکستان یکی از مرحله های آمادگی دسته به قسم نهایی جام آسیا می باشد که از 12 ینور تا 10 فوریه سال 2024 در قطر برپا می گردد. دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در دایره آمادگی به قسم نهایی جام آسیا در شهر دمام عربستان سعودی اولین بازی سنجشی انجام داد. بازی دوستانه فوتبال بازان نورس تاجیک با همسالانشان از عربستان سعودی که 21 مارت در ورزشگاه شاهزاده محمد بن فهد دایر گردید با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. نیمه اولی دیدار با حساب 2-0 به فایده منتخب نورسانی تاجیکستان به پایان رسید. گلها را شهبان نعیموف و ابوبکر سلیمانوف زدند. ولی در نیمه دومی دیدار منتخب نورسانی عربستان سعودی حساب را برابر کرد. رحمت الله فوزایلوف سرمربی دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان بعد انجام بازی مقابل تیم عربستان سعودی گفت:
для нас это один из этапов подготовки к чемпионату Азии.
Ширкат дар ин бозӣ яке аз марҳилаҳои омодагии даста ба қисми ниҳои ҷоми Осиё ки имсол дар Таиланд доир мегардад, маҳсуб мешавад. Бозии аввалин мо пуршиддату ҷолиб гузашт. Бачаҳои мо хуб бозӣ карда, тавонистанд ки ҳисобро баробар намоянд. Дар ин бозӣ ҷанбаҳои сахту сусти даста ошкор шуд ва мо минбаъд барои бартараф кардани камбудиҳо кӯшиш мекунем.
И мы посмотрели свои слабые и сильные стороны, есть над чем работать, будем продолжать.
کارشناسی ساحه انور شاه میرزایف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مهنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان است که 6-7 سال اخیر فقط به فوتبال کودکان و نوجوانان توجه زیاد میدهد. از همین سبب هم این پیتر بچه‌ها فایده شدند در فوتبال ما و من گفتنی هستم که مثل همین خیلی بچه‌ها با در همین سن و سال دو سه دسته ما جمع‌آوری کرده میتونیم که همین خیلی بازی خوب کنند.
جمع آمدی تعلیمی و تمرینی منتخب نورسان تاجیکستان در عربستان سعودی تا روز 30 مارت ادامه می‌یابد. این جمع آمد یکی از مرحله های آمادگی دسته به قسم نهایی جام آسیا می باشد که از 15 ایون تا 2 ایول در تایلند برگزار می شود. مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در حصار با پیروزی دسته منتخب دختران تا 17 ساله ازبکستان به انجام رسید. منتخب ازبکستان که در هر سه بازی به دسته های ایران با حساب 4-1، قرغزستان با حساب 3-0 و تاجیکستان با حساب 5-0 غالب آمد، مقام اول را کسب کرده با جام قهرمانی و مدال های طلا مکافاتانیده شد. تیم ایران که با 6 امتیاز جای دوم را صاحب شد با مدال های نقره سرفراز گشت. مدال های برنجی نصیب منتخب قرغزستان گردید که با کسب 3 امتیاز جای سوم را گرفت. ولی دسته منتخب دختران تا 17 ساله تاجیکستان با رهبری سرمربی فرهاد خولبکوف در هر سه بازیش از تیم های قرغزستان با حساب 0-4، ایران با حساب 0-7 و ازبکستان با حساب 0-5 شکست خورده بدون امتیاز در زینه آخرین چهارم جایگیر شد. از روی نتیجه گیری مسابقات جایزه فیر پلی بازی صاف به تیم ایران سپرده شد. به دسته تاجیکستان جایزه ویژه تقدیم گردید. جایزه بهترین نشانزنی مسابقات را بازیگری منتخب ایران سامیه اسماعیلی با 4 گل صاحب شد. بازیگری از همه سودمند مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی کاپیتان یا سروان دسته منتخب ازبکستان اصلخان امینجان و اعتراف گردید.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
ورزشگری تاجیک نورالله علیف بعد از هنرنمایی اولین و پیروزیش در سازمان UFC به تاجیکستان برگشت. همکاری ما مولا رجب یوسفی با او هم صحبت شد و درباره سبقتش، مشکلی ها، جایزه و نقشه های من بعدش پرسید.
رقیب شما ورزشگری تجربه دار برزیلی رافائل آلوس بود. شما کوشش کردید که در جریان رقابت بیشتر او را به زمین افتانده در زمین کار کنید با او. چرا این تاکتیکی رقابت رو پیش گرفتید؟
برای اینکه رافائل آلوس یکی از نکاوتی رو یکی از بایدسوی هست که خیلی مشت و ضربای پویش و ضربای دستش خیلی سخت است، خطرناک است و ما هم خیلی پلانی بایی کرده بودیم که این معلم و ترینر رو که باید فقط در زمین کتی و ماری بکنیم.
آیا میتونم پرسم که از اولین رقابتان در تشکیلات UFC از حساب تشکیلات، از حساب سرپرست و یا از حساب بونوس چقدر مبلغ به دست آورده؟
ما بونوس نگرفتم، نکیم که اکما دیگر رو نمیدونم چانس میگیرن. یکم بای ما 20,000 دلار بود، میکنم که 30% نلاغ میگیرن، افتاماتی 13,000 دلار میمونن. با اوجا منیجر هست، 15% منیجر میگیرن، 15% جایی که تمرین میکنیم، زال ترینر رو دامو خود چانس میمونن، 5,000 میمونن، 6,000 دلار میمونن. 3-4 بای اول UFC یکم کسا مبلغ کلو نمیدیم.
در صحبت اول مفتوب
دید
که
برای درازانه خانواده
تان
کمک بود. شما تو پولم
سرپرست
پیدا
نکرده
کنفرد معروف؟ نه، من سرپرست هستم. میگن بیا مثال من خودم یکم سرپرستی اجداد دارم که یکم با قوات سرپرست دارم مثال خیلی 1,000 2,000 3,000 نه.
نورالله شما رو به حبیب نورمگامد ورزشکاری معروف داغستانی مانند میکنه. این خودتان بسیار زیاد شنیدید، هم از چهره هم از طرز رقابت با رفتارهای مانند به حبیب نورمگامدوف شما در زیر سایه همین ورزشگر میمانید. آیا فکر نمیکنید که باید به خودتان مانند باشید و نه به یکم ورزشگر دیگر، حتی اگر او خیلی مشهور هم باشد؟
اینا نگاه کاکا، وقتی که الله ترا به یک آدم دیگه مانند کنه، مثال نشین، مثال رو تا یا که استیلی، مثال موریباتا و جنگ تا، مثال اکما کار ندارم، مثال که با هر یک کسا بون که ما اون نیستم. ما تاجیک، من نورالله، من در همه جا گفتن که من نورالله، من تاجیک، من یکم حبیبو نه یکم کزمخ نمیشون مونند کدام چی و بایرخ تاجیکستان از خدمت رو برداشتم.
یک حادثه دیگری که حادثه نخوش البته با شما در امریکا رخ داد، این غارت شدن ماشینتان بود بعد غلبتان در لاس وگاس. این حادثه چه رخ داد و آیا جنایتکاران پیدا شدن؟
مهمون خورمون وقت ساعتش بود چید باید ما میبرامدیم از اوجا دیگر جا میرفتیم، سومکار رو در ماشین بار کردیم و دستایان که امو گستینسا مهمون خورم مونده و در درونی مهمون خورم کافه میفروختن، کافه خیلی ستارباکس هم امو ما خالی کافه رو بردارو کدیر آمدیم کافه گیری گفتیم کافه میگیریم میبروه میریم موبانی 5-6 مینوت دارم خیلی 5-6 دقیقه در آمدیم کافه رو گرفتیم برو آمدیم باید ماشین داشته میبینیم تریزه شکستگی سوکو ما نیست با اوجا میلی سوی فیروت کردیم چی کامیرو رو دیدیم خیلی دوزو آمدیم تریزه رو شکستیم لباس رو دوزیدن اکو گفتن که کافته سیم تو حاضر اگه اون خبری نیست.
برای بعضی عجیبی که
در
داخل
سومکو
چی بود؟
در داخل سومکو هم لباس همون، لباس های ترینر، نوتبوک، ساعت، تلفن، کمتر مبلغ بود هم خیلی چیز هم. خیریت که هم دکومنت پاسپورت همون در دست ما بود.
خب شما با تشکیلات یو اف سی برای 4 رقابت شرطنامه امضا کردید، یک رقابت گذشت و حالا در پیش سه رقابت دیگر دارید. باز که نیتی به اختگان بر اومدن دارید؟
انشاءالله که ما ماهای ایون و ایول اخیما مقصدانگی رقابت کنم و ماه اکتیابر در ابودابی باز یا یو اف سی بر میگرده ابودابی، با انشاءالله که با همی دو بای دیگه همیر صاحب ایون ایول و اکتیابر در ابودابی همه نقشه ها داریم.
شما صحبتی همکاری ما مولا رجب یوسفی را با ورزشکری معروف تاجیک در محاربه های رزمی آمیخته نورالله علیف شنیدید. شنوندگان عزیز، در فرجام برنامه شما را با عید نوروز تبریک گفته برایتان تنسیتی خانوادگی و خوشی‌های زندگی را تمنا داریم. مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان می‌بریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می‌کنم. تنسیت و شاد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرامان بقازاده هستم و نشی امروزه برنامه مهمان آزادی را تقدیم میکنم. قهرمان برنامه امروزه طبیب ریزاکار تاجیک در کانادا شهلو شریفوه می باشد. شهلو شریفوه طبیب چشم از تاجیکستان که 14 سال پیش به کانادا کوچیده است، سال 2018 شبکه کمک به گرفتاران اوتیزم یا در خودمانده های منطقه تورنکلیف پارک را تأسیس داد و حالا با 70 اویله اساساً مهاجران و جمعیت مسلمانان کار میکند. روز 19 مارس شهرداری تورنتو به شهلو شریفوه جایزه ای به نام سیاستمدار برجسته کانادایی آگنس مکفیل را تقدیم کرد. در یک صحبتی که بعد گرفتن جایزه با خانم شهلو شریفوه داشتم، از اون خود پرسیدم آیا چی احساس و تاثیراتی از این جایزه دارد.
من فکر نکردم که همیشه با تنتنه میگذرد، خیال کردم خیلی کمتر آدم میبیند. همین مکافات من با میتیانو تمام، لیکن بسیار جالب گذشت. چونکه انتخابات گذشت است، میری شهر خودش نیست، لیکن اسپانیاش عباس نیستی میری شهر. اون کس ویدیو کتی موی تبریک کردن، خودشون نامدن. لیکن همه دیپوتات های همین اوکرگی که همین شهر همشون جمع شدن، همه نماینده های همین حکومتی محلی همه جمع شد، حکومتی تورنتو هم جمع شد، همه اکتیویست ها، همین مکافات گرفتگی و پیشتر از سالهای هم همه آدم ها همشون جمع شدن. جدا هم جالب گذشت. من باوری نداشتم که همین خود جدا باید میگذرد. اینقدر خودم تیاری نکردم و وقتی که 5 دقیقه من باوری دادن که وقت من گپ زنم، بعدی که گپ زده شدم همه خیز چپک زد، همین خود خوشم رفت، یکون گپم نمونده، من همین خود هر روز شدم پروستی گپم.
آیا تاجیک و تاجیکستانی بودن شما هم یاد شد و یا شما همچون یک شهروند کانادا جایزه رو به دست آوردید؟
نه، فقط میدونم که فقط اکسن کردن که دکتر شهلو. من اینجا به دکترم نباشم هم که، لیکن فقط همه جا به من دکتر شهلو میگن. وقتی که بیوگرافی من خوندن گفتن که از دکتر از تاجیکستان افتالمولک. خود شهروندی من علاقه شهروندی کانادا حساب میشم و مکافات برای همین فعالیت جمعیتی داده شد. برای فعالیت والنتیری، یعنی که همه کارهایی که من میکنم، همه اینیشیتیو و برنامه‌ای که تشکیل میکنم، پروژه‌ها همشون به پول. یعنی من از یکون جو مبلغ نمیگیرم، فقط همین یک تا نیم تا گرانت باشن، گرانت میگیریم، همون گرانت همش برای همون پروژه صرف میشد. من یگون خودم به یک تین پول اویلیک یگون بر گرفتگیم نیم، این برای همون بود.
درباره کاری سازمانتون گویا چرا با مشکل اوتیسم رو آوردید و با کدام گروه کار میکنید؟
راستی گفت من خودم مو برای همین کانادا بگذاشتم که پسرم اوتیسم دارد، گفت نمیزند تا حالی و حوزن 21 ساله شدگی همین شرایطوی خوب دارد کانادا، گفته برای همین کچیدگی بودیم. وقتی که اینجا کچیدیم مو یک جای با زندگی میکنیم که 90% ایمیگرانتو مهاجرو ها، همین 70% مسلمان. بعد همین دیدم که بسیار پرابلم هایی که مو در تاجیکستان داریم همین درون مهاجرو بسیار است. مثلا همون استیگما هایی که مو داریم در تاجیکستان، کودکای آدم اینقدر بسیار بیرون نمیبرند، تقریبا جمعیت با فعال نمیکنند، اشتراک نمیکنند، همین در خانه ایزولیاسیا با میشینند. اینجا هم همین خواهم دیدم. لیکن خود کانادا مثلا در این موضوع بسیار ترقی کرده. لیکن چون که ایمیگرانت ها همین خود با خود که بودم مهاجر، همین یک کمیونیتی با جدیم، همین بسیار استیگما بود برای من. سر کردم، من گفتم که با فکر من با همون فعالیت من سر کردنم در کار. بعد همین سر کردم که مهاجر کار کردنم، بسیار هیچ زبان انگلیسی نمیدونم. یکم چیزی که من سر کردم، اول ترجمان میافتم که با اردو گپ مزدگی باشد، ترکی گپ مزدگی باشد، خیلی فارسی خودم میدونم. بعد همین خواهم مجرا کتی گپ زدم، قریب 70 اویلا حاضر داریم در همین نتورکی من. همونو کتی کار میکنیم، برای کودکو هر خواه پروگرام میکنیم، همش به پول. اینجا با کانادا با همه پروگرام هایی که هست برای کودکو داروی اوتیزم یا یکون داروی دیگر باشد، همه پروگرام با پول، بسیار قیمت همش. برای من چی، برای چی برنامه ما همه معقول کردن اویلاها به پول، یعنی همه برنامه‌ای که من تشکیل میکنم به پول، از دولت یکون گرانت گیرم، همش این برنامه با میرد. برای همین دولت دستگیری کرد منا، اینو دیدن که پروگرس هست، کودکو سر کردن، همین بیرون برآمدن، فعالیت کردن، سر کردن، اویلاهای هم کمتر اکتیو نشدن.
شما که خود مهاجر شده به کانادا رفته اید و حالا میگید که کاری خود رو به پول و کمک‌ها رو اختیاری به راه مونده اید، به شما این کار چی فایده دارد؟
همه همین سوال میچن. اولش اینکه من همین خودم که دکتر بودم در تاجیکستان، همین میسی من بود با آدمو یاردم کمک کردن، من همین حلاوت میبردم. همین چیزی که آدم میگه که من خوشبختی برای تو چی است، برای همین من همین یاردم کردن آدمو، به وقتی که به رحمت میگن، برای من این بسیار یک چیزی قیمتبهو از پول کتی وای کردن نمیشد. بعد اینجا وقتی که آدمو به یاردم میکنی، این یاردمتون میتونه چیزی که یک نتیجه بسیار هم کلون دارد. یک فقط یک یاردم برای یک اویلن، برای یک کودک اوتیسم دور نیو، چی خواهی که همین آدمو وای پیدا میکنند، در یک شب کمی زندگی با امید پیدا میکنند. چون که بسیار میگرانتو اینجا میبیم مهاجرو، بسیارش همین بعد یک سال دو سال، چون که از اویلا دور، از همه یورو دوست دور، به امید میشن. بعد وقتی که من سر میکنم که همین اویلا ها کار کردن، وقتی که سر میکنه درباره یک موضوع، بعد میبروید که او و یا دیگر بو پرابلم هاشون دارن، من بعد سر میکنم و دیگر پرابلم هاشون حل کرن و یاردم کرن. همیخوا همه پرابلم هاشون است است حل میشد، بعد با یا کمتر یک امیدوار میشن، با یک چیز، با یک زندگی نو سر کرده میتونن. همین من با بسیار وای هست، چون که من خودم همین و یا گذاشتم، اول دیپریس هم، اول دیپریسیه شدم، با از نو با همین یک شب پیدا کرم برای همین زندگی، با یک مهر پیدا کرم با این دولت. میخوام دیگر هم همیخوا استاد مهر پیدا شوند، یک زندگانیشون نقش شود.
دو نتیجه برجسته کاری خود رو در این سمت بگوید کدامند؟
یکم این البته همین تشکیلات برای کودکان دارای اوتیسم و دیگر معیوبیت. دویم این همین که بسیار آدم هایی که من خودم که لیدر هستم، با بسیار لیدرهای گویی که تربیه کردم، حاضر همین کمیونیتی ما از همه فعالترین کمیونیتی در همین تورنتو حساب میشد. نامش برآمدگی کمیونیتی ما، بسیار ریسورس حاضر آمده است همین کمیونیتی ما، با بسیار گرانت آمده است، بسیار مبلغ آمده است که همین کمیونیتی کمتر شکوفت، کمتر برداشته شود.
در غرب اوروپا مسئله اوتیسم کایها باز ناو نیز، در این سمت کارهای فعالی زیاده براه مونده شده است، ولی در تاجیکستان آن را اکنون کم کم میشناسند. سازمان اراده تقریبا یگانه چنین تشکیلات است که مخصوص با این گروه کار میکند. به هر صورت شرایط کار در کانادا و تاجیکستان چگونه است؟
тоҷикистон ба манамин фаъолияти ҷамъиятӣ пешрафтаги рост дига ба манамин падару модаром фаъолтар нисбат ба канада дида. Барои чӣ? Чунки дар инҷо давлат аллакай ҳама шароитҳои мондагӣ гӯё ки ягон чизе нест ки мо хезему мубориза барем тӯғрими, лекин якта манамин гуфтам кучихе ки амин изолировани проблемаҳо даруни лёни слои населения ҳамуҷа ба ҳастанд, лекин вобшем агар гирет бисёр тараққӣ караги канада. Барои ҳамин иқадар падару модаро фаъолият нестанд, барои ки мегӯем ки ин кори давлат, давлат ҳама кори худаш карана. Лекин дар тоҷикистон падару модаро ҷудоям фаъол, ҷудоям фаъол. Ман барои ки ваёкатем кор кардаги будам дар ирода, ман яке аз директорони ҳамин правления ҳастам, ваё ҷудоям фаъол, чунки ман дар ҳама ҷо дастгирӣ дидам. Ман ҳама ҷо ба гуҷо ки мерам, хоб шудааст, манамин чӣ дар кор навис мо метем, чӣ дар кор навис мо метем. Ягон бор набуд ки нена мешадина чӣ кор мекунӣ ба тагабиё фалон биё, ихали нест. Дар тоҷикистон бисёр вай ҳаст, ҳамин шубҳао ҳаст. Ҳамин агар як проекта гӯед, о миллион хо шубҳа ё миллион хо ягон причина меёбанд ки негӯянд. Инҷа ба ихал нест, инҷа ба ҳамин ваё нигоҳ карда меистанд ки вақте ки ту дари ваё тахтах мекунӣ, инҳо нигоҳ карда меистанд, ҳамин пойда мешинанд ки кан ягон кас дароду мо вай мо ба гӯяд ки ман ҳамихо ёрдам дар кун, мо ёрдам кунем. Мисол дар тоҷикистон ҳамихонин встречни вай ҷавоб аз тарафи ҳукумат ман надидам. Ҳар хел намуд шубҳаҳо доранд. برای من کمتر وایو با قینتر. لیکن وایو فعالتر. پدر و مادران تاجیکستان فعال.
شما یک زن مسلمان حجاب پوش هستید. شما در فیسبوکتان نوشتید که جایزه امروزه شما بیانگر آن است که هر کس از روی کار و هنرش نه نمود ظاهریش به حکمگذاری می شود و هم در مسئله پاتریوتیسم گفتید که وطن دوستی این نیست که برای وطن بمیری بلکه برای وطنت زندگی کنی. همین نظر خود را شرح می دادید؟
چونکه من همین در کانادا حقیقتا این یک نمونه مسلمانی مسلمان بودنم حجاب من برای من اینو بسیار حرمت میکنن. مثال وقتی که آدم وای خودش همش رسمی روز اصول خودش میدارد، عرف عادتش میدارد، مثال دینش میدارد، اینو جدایم حرمت میکنه همه آدم ها که همین وای خودش حالی هم داشته است و دست گفته. یکون بر من نفهمیدم که یکون کس گوید که مثال رمولت دیگر بعد یا حجابت کش یا برای حجاب شده بسیار کار با نگیر. این گپو نیست اینجا با بسیار حرمت میکنم. من اولو به میگفتم که آدمو با میبخشید، من اکسنت دارم، انگلیسی نغز نگفته، فقط من جنگ میکنن که ایخل نگو. همین اکسنتی بودگیت نغز این یک توی اونیکرنی بودگیت نشان میتید. مو زبانی توی نمیدانیم، تو زبانی مو گپ میزنی، رحمت تو بگفتن. مثل رحمت میگفتن و بعد تشویق میکردن. ها البته بعد بسیار درباره پاتریوتیسم چی به گپ زدم، چون که هم بسیار مهاجرایی که اینجا میبیون و یا در فکر همین هستن که ای من رفتم همه پرتفت اومدم، بسیار من آدمو گنده میدگیستن، دولت خودش گوره اختراف گفته جای نغز به زندگی کراز گفته، لیکن ما اینجا زندگی کراگیو مکتی بسیار وقت یاردم میکنیم همین تاجیکستان با یکون پروژه یکون بلاگتواریت نشود، ما فقط یاردم میکنیم، ما میدونم فقط تاجیکوی خودم یاردم میکنن، من خودم همه وقت یاردم میکنم، فاندریزینگ میکنم برای یکون پروژه با میفرسونیم همونجا پول یاردم میکنیم. یکون اینجا با میگن یکون چیز نو یکون اینوواسیا باشد، اگر دارم ترجمه کرده من میفرسونم که ای من میخواستم از کانادا باشم، اونم ممکن یکی همینا میگذارتون گفته همین خکرا یاردم کردم ایستم مو دولت خودم با ادمو خیال نکنن که اینو رفتن تمام دیگر تاجیک نیستن. و همه وقت وای تاجیکستان ما فقط بالام میبرداریم. من مثلا من در کوچه که وای کنا گاب نزنن شهلو شریپوف از تاجیکستان گفته دارم همین ادمو پیش من اومدم میگه ای تاجیکستان چی بود است، مو همین بعد تاریخی توی فهمیدم میخویم تاجیکستان رو هم تماشا کنیم، ادموش میخوان نغز بود از گفته ابقوتوش میخواد به مزه بود از گفته. بسیاری ادمو علاقه حاضر تاجیکستان مثلا از روی کوری مو میشناسن، برای ما فخر میکنیم. برای من میدونم که بسیار مهاجرو همین کانتر رو 70 میشن از پشت که همین دولتشون رو ترک میکنن، و برای من درباره پاتریوتیسم نویسم که همین ادمو رو 70 نشون و در دیگر مملکت زندگی کرگت کتی منو ندارد که تو پاتریوت نیستی. بسیار روحی هست که ما میتونیم برای تاجیکان یاردم کنیم، برای دولت خودمون.
تشکر. قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی بود شهلو شریفوه، یک طبیب تاجیک رضاکار از کانادا که اخیراً با جایزه شهرداری شهری ترانتو مکافاتانیده شد. من خیرمان بقازاده بودم، خداحافظ.
گرم از پای کریمان خواهم که مهر بارد دست که بای زلفت خیز از بستر من بادی تو بر سرایم ای ماه و اختر من شفا که بای زلفت خیز از بستر من بادی تو بر سرایم ای ماه و اختر من ای ماه و اختر من لا 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 La 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 la.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در پی یک صدمه ماشینی بارکش در کلاب راننده و دو مسافر به هلاکت رسیدند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داده است که حادثه بیگاه روزی 25 مارت رخ داده است. به گفته این نهاد، راننده ماشینی بارکش دولند که ساکن 39 ساله شهر وحدت بوده است، از سمت ناحیه شمسیدین شاهین می آمد. شاهدان بر رادیو آزادی نقل کردند که ماشینی بارکش از نشبی به داخل شهر پایان می شد و در همین حالت چنین به نظر رسید که ترمز ماشین از کار مانده است. تقریبا بیش از یک کیلومتر در راهی پر از آدم و نقلیات راننده ماشین دولان تلاش کرده است که کسی را زیر نکند. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفته است که ماشین پورا خراب شده بود و جسدها را پس از پاره کردن ماشین به بیرون برآوردند. در راهی که این صدمه رخ داده است، ماشین‌های بارکش از سمت ولایت بدخشان کوهی نشبی طولانی را پایان می‌شوند. در گذشته مقامات سبب چنین صدمه‌ها را از کار ماندنی ترمز ماشین‌های بارکش دانسته بودند که با وزن زیاد و با سرعت بلندتر این نشبی طولانی را پایان می شوند. روسیه اعلان کرد که آذربایجان سازش با ارمنستان را که با میانه‌روی روسیه امضا شده بود ویران کرده است. وزارت دفاع روسیه روزی 25 مارس گفت که نظامیان آذربایجان در بلندی شوشه در قره‌باغ کوهی جای گرفتند. بر اساس سازشنامه سال 2020 باید طرف‌ها از خط معین شده بیرون نمی شدند. در اظهارات گفته می شود که جانب روسیه از نظامیان آذربایجان تقاضا کرده است که به موقع‌های قبلی خود برگردند. وزارت امور خارجه آذربایجان روز شنبه گفت که ارتش آذربایجان برای جلوگیری از انتقال سلاح به قره‌باغ کوهی این کار را کرده است. به گفته مقامات آذری، چند هفته اخیر ارمنستان از این راه به قره‌باغ کوهی سلاح انتقال می‌دهد. مقامات خودگردان قره‌باغ کوهی گفتند که این راه برای رفت‌های ساکنان است و هیچگاه برای انتقال سلاح استفاده نمی‌شود. دالان لوچین یگانه راهی است که از طریق آن از ارمنستان به قره‌باغ کوهی مال و محصولات انتقال می‌دهند. روسیه پس از جنگ 44 روزه میانی آذربایجان و ارمنستان به منطقه نیرو فرستاد و جانب‌ها را به سازش دعوت کرد. در این جنگ آذربایجان قسمی از منطقه قره‌باغ کوهی را زیر نظارت درآورد. قره‌باغ کوهی منطقه است که دو کشور آن را مال خود می‌دانند. سالها باز مناقشه‌های خونین میانی دو کشور در این منطقه سر می‌زند و هر بار هر دو کشور همدیگر را در سر زدن اعتراض‌ها عیبدار میکنند. وزیر مدافع اسرائیل خواست که بررسی طرح اصلاحات دادگاهی در این کشور قطع کرده شود. صدها هزار نفر در اسرائیل مقابل طرح اصلاحات سودی اعتراض دارند. آنها این طرح را خلاف یک جامعه دموکراتی میدانند. یوآف گالانت وزیر مدافع اسرائیل گفته است که این طرح خطر به امنیت کشور ایجاد کرده است. او پیشنهاد کرده است که بررسی این طرح حداقل چند ماه قطع شود. با گفته او در میان نظامیان و کارمندان استخبارات نیز بسیاری ها از این طرح ناراضی اند. این بزرگترین اعتراض در تاریخ اسرائیل است که 12 هفته باز دوام دارد. به قول سازمان دهندگان اعتراض، در آن بیش از 600 هزار نفر شرکت میکنند. این برای کشوری که کمی بیشتر از 8 میلیون اهالی دارد رقمی بزرگ است. دستگاه حکومت بنیامین نتانیاهو رهبر اسرائیل پیشنهاد دارد که منبعد پارلمان دادرس‌ها را انتخاب کند و دادگاه‌ها حق بیکار کردن قرارهای حکومت را نداشته باشند. این پیشنهاد خشم ساکنان را برانگیخت. قرار است هفته آینده این طرح در پارلمان بررسی شود.
ایالات متحده آمریکا با اظهارات ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در مورد جا کردن سلاح یدرایی در بلاروس واکنش کرد. ودانت پاتل نماینده وزارت کارهای خارجه آمریکا با تلویزیون سی ان ان گفته است که وضع را نظارت دارند، ولی هیچ نشان استفاده سلاح هسته‌ای در اوکراین را نمی‌بینند. او گفته است که واشنگتن ضرور نمی‌داند که نیروی هسته‌ای‌اش را در حالت آماده باش قرار دهد. دانشگاه آمریکایی آموزش جنگ صحبت پوتین با رسانه‌ها در این باره را عملیات نوبتی اطلاعاتی نامیده است. کارشناسان این دانشگاه گفتند که پوتین با این راه می‌خواهد شریکان غربی اوکراین را ترساند. روز شنبه در شبکه دولتی روسیه 24 صحبت با پوتین نشر شد. نو در این صحبتش گفت که با درخواست الکساندر لوکاشنکو رهبر خودکامه بلاروس در این کشور سلاح هسته‌ای جا می‌کنند. او گفت ساختن انبار برای نگهداری نوع سلاح 1 ایول به پایان می رسد. پوتین همچنین گفت که روسیه 3 برابر بیشتر از اوکراین سلاح استحصال می کند. روسیه 1 سال پیش به دلیل به اوکراین حمله کرد. در این جنگ میلیون ها نفر آواره و هزاران نفر کشته شدند. اکثر کشورهای دنیا حمله روسیه به اوکراین را محکوم و نسبت به روسیه تحریم جاری کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
با وجود خطر سفربری با جنگ در اوکراین، مهاجران زیاد از تاجیکستان و قرقیزستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی تلاش گرفتن شهروندی روسیه را دارند. حتی حالا با وجود 1 سال بازی دوام کردن جنگ و مرگ ده ها زاده این کشورها در اوکراین، شماری مهاجرانی که میخواهند شهروندی روسیه شوند همان رو به افزایش است. شهروندی را آنها چون یک راه اصلی آسان شدن کار و زندگی خود در این کشور میدانند. خبرنگاران طرح میگرانت مدیا با 2 قرقیزی استونیه صحبت کردند که به نزدیکی شناسنامه روسی خود را به دست میگیرند. گزارش را در این باره من زرنگزی نوروزشاه پیشنهادی شما میکنم. اجیکول یکی از صدها مهاجر قرقیز است که کار در روسیه را یک منبع اصلی برای تامین خانواده اش میداند. او از روی اختصاص دکتری عصب است. در بیشکک با معاش ناچیز کار میکرد و برای بهتر کردن روزگار چند سال پیش به مسکو کوچ بست. با امید دریافت کاری خوب او حالا اختصاص جراحی پلاستیکی را از خود میکند و همزمان حجت هایش را برای گرفتن شهروندی پیشنهاد کرده است.
احتمالی به جنگ بردن من کم است، زیرا من اینجا تحصیل میکنم. کمیسرات های حربی با دانشجویان کار ندارند. بنابراین من 1.5 سال دیگر میتوانم آرام بگیرم. من 2 سال باز در فکر دریافت شهروندی روسیه هستم. اگر ارتش روسیه به من نیاز دارد و میخواهد من به جنگ روم، دیگر علاج نیست.
سمت مهاجر دیگر از قرقیزستان هم میخواهد شهروندی روسیه شود. به خاطر زودتر گرفتن شناسنامه او چند ماه پیش حجت هایش را به کمیسریت حربی در محل زیستش پیشنهاد کرد. سمت خواهش کرده است او را در صف طبیبان حربی وارد کنند تا در جنگ آدم نکشد و برعکس سربازان را از مرگ نجات دهد. سمت مهاجر قرقیز گفت:
برای این حجت های زیاد جمع آوری میکنی، از تشخیص طبی میگذری، تمرین میگیری، حالت روانی ات را میسنجن، بعد میگوین که انتظار باش. من 4 ماه باز منتظرم. اگر مرا به ارتش بگیرن، در دوام 5 روز کاری صاحب شهروندی روسیه میشوم.
این مهاجران امید دارند که با شناسنامه روسی آنها صاحب کار و زندگی بهتر می شوند و دیگر از عذاب پتنت و حجتگیری خلاص می گردند. کارشناسان با نگرانی می گویند حتی خطر کشته شدن در جنگ هم برخی از مهاجران را از راه نمی گرداند. اریک مرد، پروفسور سیاست شناس در دانشگاه امنیتی ملی واشنگتن، می گوید:
علاقه می دانیم که ده ها جسد از منطقه جنگ به وطن آورده شده اند. کسی نمی داند چی می شود. این جنگ بی‌رحمانه است و از هر دو جانب مردم آسایشته زیادی کشته می شوند. این بزرگترین خطر به جان خود است که ارزش چیزی را ندارد.
با این همه، بنابر اطلاع رسمی، شماری مهاجران از آسیای مرکزی که تلاش دارند شهروندی روسیه را بگیرند بیشتر می شوند. سال 2022 174,000 مهاجر از تاجیکستان، 23,000 قرقیزستانی و 27,000 از ازبکستان صاحب شناسنامه روسیه شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با فرا رسیدن ماه رمضان همیشه سال دائمی از نو پیدا می شود که گرفتاران دارای بیماری های مزمن و یا خرونیکی به مثل بیماری قند یا معده چیکار کنند؟ روزه نگیرند و خود را گناهکار احساس کنند یا روزه بگیرند و سلامتی و جان خود را در خطر بگذارند؟ حالا طبیبان بریتانیا می گویند راه های هست که بیماران می توانند هم به ایمانشان و هم به سلامتیشان آسیب نرسانند. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. مهری نیسا حسین از یک دسته بیماری از جمله دیق نفس، دردی زانو رنج می کشد. برای همین پیوسته برای معاینه به نزد طبیبانش در شهرک والسل بریتانیا می رود. با وجود این روزه می گیرد. مهری نیسا حسین می گوید
بسیار درد می کند. بعضی روزها خوب است، بعضی روزها خوب نیست. هر روز خوردن مسکن و یا داروهای تسکین دهنده درد بسیار بد است. من دیقی نفس دارم، از آن رنج می کشم. فشار خونم هم بلند است.
میلیون ها مسلمان گرفتار بیماری های مزمن و یا خرونیکی حالا در دوروها ماندند که چگونه روزه بگیرند تا حالشان بد نشود. رعایت این فرض اسلام برای مسلمانان حتمی است، ولی برای آنهایی که هر روز دارو میگیرند توصیه طبیبان هم از فرض کم نیست. بلال شاه طبیبی داروساز از مرکز طبی انبر در بریتانیا میگوید
اگر بیمار مشکلات طبی سخت به مثل بیماری گرده داشته باشد یا دیالیز میگیرد نباید روزه دارد. اگر میخوان بگیرند پس باید با طبیبشان مشورت کنند. عین زمان اسلام میفرماید که اگر شما بیماری داشته باشید شرط نیست که روزه بگیرید.
تعدادی از بیماران مزمن مثل سعدالدین که بیماری قند دارد میگویند راه های روزه داشتن و عین زمان آسیب نرساندن به صحتشان را یافتند. سعدالدین که ساکن ولس است میگوید
۲۲ سال است که من علاجش را پیدا کردم. من بامداد دارویم را میگیرم و شام، یعنی من پس از غروب آفتاب دارویم را میگیرم و صبح پیش از طلوع آفتاب که به بیماری قندم تاثیر نکند. بعدن آبی زیاد می نوشم و سبزیجات زیاد می خوریم که تمام روز به ما کمک می کند. در جریان روز مقدار قندمون را می سنجیم.
انجمن طبی مسلمانان بریتانیا گفته است که بسیاری از مردم روزداری را از سیاتیشان بالاتر می گذارند که مایه نگرانی است. من مست و تو دیوانم، مرا کی برد خانه؟ من چند تو را گفتم
یافتم کم ها دسته پیمانم من از تو دیوانم مرا کی برد خانم من چند تو را یافتم کم ها دسته
سلام شنوندگان گرامی مقامات انتظامی تاجیکستان تصدیق کردند که بر ضد رستم جانی خبرنگار مقیم پراگ پرونده جنایی باز کردند و او مورد جستجو قرار دارد عبدالحکیم شفیق مفتش پرونده از شعبه امور داخلی ناحیه سینا روز 24 مرد و رادیو آزادی گفت که در واقع رستم جانی در جستجو قرار دارد روز پیشتر از این انار سرکار و همسری رستم جانی که خبرنگار است با نشر بیانیه گفت که مادر او را به شعبه امور داخلی ناحیه سینا دعوت کرده به او گفتند که به رستم جانی برساند که پرونده جنایی دارد و اگر برگردد و عذرخواهی کند او را میبخشند در باره این قضیه صحبت داریم با خود رستم جانی
در استودیو من میرزا نبی خالق زاده هستم
خوش آمدید به برنامه ما و سوال نخستین ما این است که خوشتامن شما را کی به اداره ملیس دعوت کردند و دقیقا چی گفتند؟
درود به شما و تماشابینانتون دیروز از شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا تلفنی تماس گرفتن به خانه خوشتامن من و اون کسی را دعوت کردن برای صحبت و در صحبت و ایشان گفتن که نسبت من پرونده جنایتی باز کردن از روی ماده 307 یعنی فعالیت های اکسترینیستی یعنی و تاکید کردن که اگر من برگردم و از کردارهای خود اظهار پشیمانی کنم و عذر بپرسم از جوابگری جنایتی آزاد می شوم و ایشان گفتن و تاکیدم کردن که تا این وقت اگر با شما از کمیته امنیت ملی گپ می زدن و از دیگر شعبه های میلیسه اکنون صحبت های ما با شما دیگر خواهند بود و کم یک جمله دیگر رو اضافه کرده است که بعدا شما می فهمید که ما با اقربای ایشان چکار میکنیم و این یک جمله خیلی عجیب و گستاخانه که این چیزی که ما با شما میکنیم تجربه عمومی بین المللی است یعنی در تمام کشورهای جهان با این گونه شخصانی که رستم جانی هم چنین مناسبت خواهند کرد
بعد ماه فوریه که خوشتامن شما را به اداره ملیسه دعوت کرده بودن در این میان با اونها چیزی گفته بودن؟
نه اون همون صحبت اول وقتی که انجام شد دیگر رسما کسی را به جای دعوت نکرده بودن اما از همون اداره های قید و همون جایی که میگیم که اداره های دام و پرولین میگیم بله. هر روز به ما خبر میرسید که از مقامات شخصان گوناگون آمده حجت های ما را نسخه برداری میکنند و یک مشکل دیگر این بود که ما در گرفتن یک سپراوکا از مقامات تاجیکستان مشکلی داشتیم یعنی اونها کارمندان همون مقامات تاکید کردند که هیچ با آنها اجازه نشده است که برای ما یکان حجت پیشنهاد کنند و در صورت پیشنهاد نمودن آنها را جوابگری انتظار است برای این جزا
ببینید چرا مادر اناره تا کنون آشکارا در همین باره با خبرنگاران صحبت نمی کند شاید از چیزی می ترسد یا نگرانی دارد چی است سبب
چی است شما باید بدانید که در تاجیکستان کدام وضع است یعنی شما می دانید که تمامی در جامعه‌ای که الانن شما میگه 7 یا 12 ژورنالیست مورد پایگر قرار میگه در زندان هستند و بسیاری آزاداندیشان از اونجا گریختند شما میدونید که در این حالت چقدر فشار است بالای عقرب و بالای همه اونهایی که در تاجیکستان باقی مانده. البته وقتی که مقامات از عقرب و دعوت میکنن یک شرط شرایط خچه دارن و اونها را فقط به این خاطر دعوت میکنن که این پیام ها را برای ما برسانن. هر گونه تلاش های رسانه‌ای کردن این گونه خبرها البته برای اونها بی نتیجه نمیموند. اونها را برای این تنبیه میکنن و یکان چیز نسبتشون چوراندیشی میکنن. چوراندیشی در درون را کنند. چوراندیشی که این مقامات تا حال نسبت هزارها کردن و میکنن.
اما امروز با عبدالحکیم شفیف همین مفتش شعبه امور داخلی ناحیه سینا که مادر انار را دعوت کرد صحبت داشتیم و گفت که رستم جانی در پیگرد قرار دارند و فشار و زوری هنگام ملاقات با مادر انار را رد کرد، ولی نگفت که برای چی شما در جستجو قرار دارید. شما شاید خودتون میگوید برای چی؟
اصلا میگیریم این مسئله همه
شما قبل از صحبت شما پاسخ به این سوال صدای این مفتش رو میشنویم بعد صحبت ما رو ادامه دیم.
درست است که شما گویا که مادری و زوراوری کردید و مجبور کردید و فشار آوردید؟
ما یک بودم سین سالم باید دو رسید از این ما یک مشکی از این گفت دروغ هم ما یک سلی قرار رو نمیتونم
نه میدونه رو باید. بعد شما چی پرسیدید از مادرش؟ چی پرسیدید؟
باید از کچه بودم شد تمام دیگه
یکم. ولی رسمن رازیکس داده شده است و انتظار هستید که برگردنده؟ باید
رو رحمت هستید. من از اون که پلیش میگه
خودتون شاید میگوید که برای چی نسبت شما اینطور شما رو در پیگرد قرار دادن؟
این حادثه ها البته به فعالیت ژورنالیستی من وابستند. من از آخر بگیم که سال 2021 از وقتی به وقوع پیوستن حادثه ها در ولایت کوهستان بدخشان و اطراف پامیری ها من تیز تیز در صفحات شبکه اجتماعی خود اندیشه های خود ما در باره واقعه هایی که در اونجا با حکومت پیوندن گفتم، نوشتم و بعضی خبرهایی که خوب به من میرسیدن آنها را به مردم میرسندن میگفتم، چون که در اونجا خیلی یک شرایط سنگین بود. حکومت تمام راه ها را بسته بود و هیچ اطلاعی از اونجا بیرون نمی اومد و وضعیت مردم هم خیلی مخوف بود. از جهت حقوقی، از جهت شرایط تهدیدها زیاد بودن و ما این صدا را به بیرون کشیدیم و فکر میکنم که همین صدا را به بیرون کشیدن ما، فعالیت ژورنالیستی ما، برای اینا خوش نمی آید. چون که در این حادثه من فکر میکنم که با جنایت های زیاد راه دادن این از نقطه آخرش سر کرده تا نقطه بالای درم حکومت تاجیکستان و در این نوشته های ما فقط طلب همین بود که بر طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان اعمال این مقامداران و دولتداران در وقت گذراندن عملیات های مخصوص علیه مردم بررسی شود و خلاصه خوشونه بودیم. البته به این حکومت هر که عیبی آنها را گفت و از اونها طلب قانون کرد از اونها خوشونه میوید. در اینجا نوشتن که ما گویا در این عیب نامه چنین صدا داده است که گویا که فعالیت های گروه های اکستریمیستی را ما ترغیب کردیم یا رسانه کردیم. اصلا یک گزافه‌گویی بیش نیست. من هیچ گروهی اکستریمیستی را نمیدونم و نمیشناسم و که از طرف مقامات تاجیکستان من کرده شده باشد و ما فعالیت محض اکستریمیستی آنها را ترغیب تشویق کرده باشد.
تشکر. رستم، والدان خود شما را هم به اداره امنیتی دعوت کردند در این میان و چی گفتن به اونها؟
البته تا این وقت، تا ماه ینور پدر من با از طرف او باب چنین نامی در میان مردم مشهور است گرفته میارند. ما پدر بیماری من چندین ساعت ها در نگاه میدارند در یک حجره و تحقیر و تعقیب میکنند، هر گونه گپ رو پست بلند میزنند. یعنی این یک حادثه است که دائما با ما با حکومت پیوند داد. یعنی دوامی چند سالی که خب دو سالی که ما دو سال آخری که خیلی فعالیت ما چشم از تر شده. ما خیلی فعالیت بگیم که فعالیت ما اومن روشنتر شد. البته این گونه تهدیدها هر روز هر دقیقه با ما و با خویشاوندان و با همون میرسن و در میون این تهدیدها حتی تهدیدها از مقامات های خود ولایت کوهستان بدخشان کوهی است.
ببینید چرا حالا این دعوت ها خیلی زیاد شده است در همین وقت در همین حالت ها؟ چرا؟
من فکر میکنم که این یکمش از فارغ بالی تمام سازمان های بین المللی محافظ حقوق انسان هستند که نسبت آنچه در تاجیکستان به حکومت پیوندد بی‌توجه هستند. از این بی‌توجهی سازمان های چی در داخل کشور چی در بیرون از آن استفاده کرده، حکومت که علاقه از جانب بسیار دولت ها حکومت افتریتری شناخته شده است تمام همون رژیمی سرکوبگرانه اخته عملی میکنند. یعنی حاضر چنین شده است که در دیدگاه خود مقامات هم میلیسه و هم امنیت گویا لجام آنها را سر دادند که هرچی میخواهند میکنند با مردم بیچاره تاجی و هیچ کسی جزا نمیگیرد.
ببینید شما را گاه با آن متهم میکنند که هنگام تنقید مقامات لحن درشتی به کار میبرید، آنها را خونخوار و این و آن مینامید. پاسخ شما چی است به این گفته ها؟
من در بیشتر نوشته هم هیچگاه اینا را خونخوار نگفتم. در مجموع اگر حکومت در نظر داشته باشید، اما بگیم که به نشان اگر کسی را مطمئن بودم که در جنایت یک انسان بیگناه دست دارد و یا مطمئنن من میتوانم که خونخوار بگم، چون که وی کشت از آدمه. من شهادت ها دارم که با چشم سر دیدن که چه خیلی یکی از کارمندان مقامات میلیسا آدم ها را از پیشانیش پراند است. وقتی که آدم انسان ها را از کوچه میگیرد در بدخشان و از پیشانیش را میپراند، خوب از لحاظ چی با همون سبک و اسلوب من فکر میکنم که چون جنایتش روشن است او را خونخوار گفتن میسازد، چون که راه دیگری اثبات کردن خونریزی او در داخل تاجیکستان وجود ندارد. یعنی هیچ باوری هم به سود تاجیکستان نمانده است که او کسی را اگر شما مراجعه کنید البته جنایت های او آشکار میشوند و جنایتکار اعلام میکند و اون خونخوار میگوید. اما این چیزا در نوشته های من خیلی کم است. تعبیر های تاریخی استفاده بودم، اما در مورد چیزهای مواد های ژورنالیستی جای ژورنالیست در مواد های ژورنالیستی هیچگاه من به هیچ چیز راه نمیده.
تشکر. رستم جانی خبرنگار مقیم پراگ بود با ما در باره دعوت خویشاوندانش به اداره های امنیتی و تهدید فشار به آنها و خود او و همسرش انوار سرکارو صحبت میکرد. سلامت باشید. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
نرگیس پیروهانی نوروزی این بانو رو که آماده شده است به او می سپارد. هر روزی او همین گونه با دختن لباس های ایدانه شام می شود. جزئیات بیشتری موضوع رو من سروینازی روحلوی رو می کنم. می گوید با رسیدن نوروز و بهار شماره مشتریانش زیاد شده سرکار است.
یک روز با دو تا کرتا می شود دوتن. حوزی بسیار سرکار پتاموشتا نوروز هشتوی مار گذاشت. حوزی نوروز دخترو بسیار چکان و کرتای زور زکاز می کنن. اینجا دخترو هست، پوپورچی هست، سنگ میزدگی هست. من دیزاینر پورا میکنم، هم میدوزم هم دخترو با میتیم شتوب بکر نشینن.
در این دکان همراه با نرگیس بانوانی دیگر هم به او کمک میکنند. کارشان گوناگون است. یکی چکن میدوزد و دیگری پاپوری. دختنی اطلس و ادرس و چسبانیدن مهره های آرایشی کاری نفرانی دیگر است. این زنان را خانه مودی طراح معروف تاجیک خورشید ستاروف به هم آورده است. مودی امسالای بهاری با گفته خورشید آمیخته چکن با اطلس و شاهی است.
چون هر وقت ما لباس چکن میکردیم، آماده میکردیم در نوروزی و این یک نوگانی بود که ما پیشنهاد مردم ساختیم. چطوری که در تمام دنیا اگر هر سال یک رنگ را به مود وارد کنند ولی با مردم تاجیک این دخل ندارد چون که لباس های ما همیشه رنگین بودند، رنگین هستند و میمونند و مردم ما از تمام